کردین و البته آگاهی رسانی کردین که پتانسیل های مورد نیاز در کشور ما وجود داره، زیر ساخت ها هستن، منابع طبیعی وجود داره. بین صحبتاتون گله ای هم کردین از موانعی که به صورت کاغذبازی در برخی ادارات مانع میشن که اشتغال زایی صورت بگیره، اما تأکیدم کردین که مثلا کشور آلمان 1/4 در حقیقت زمین کشور ما رو داره، مساحت کشور ما رو داره، ولی دقیقا همین تعداد جمعیت دارن در اون کشور زندگی میکنن و حمایت میشن. به نظر شما چرا از تجربیات مثلا کشور آلمان که خودتون تأکید کردیم ما استفاده نکردیم، یا داریم استفاده میکنیم؟ من اطلاع ندارم.
خواهش میکنم. ارزم به حضورتون که البته حالا کشور آلمان یه مقدار شرایطش با ما متفاوته.
بله.
الان داره بحث با پذیرش و مهاجر، الان یکی از سالمندترین کشورهای دنیا همین کشور آلمانه و داره با جذب مهاجر میخواد مسئلهشو حل کنه، که البته در مورد این راه حل حالا اشکالاتی وجود داره. اما این بله. کشور ما در واقع چنین کاری رو انجام ندادیم. ببینید، ما باید ریشه بحث جمعیت رو از سال 1320 ببینیم و این یک مسئله ای نیست که در مدت کوتاهی ایجاد شده.
بله.
به تدریج ما در قوانین مختلف، من مثال بحث منابع طبیعی رو که عرض کردم هم ریشهش به قبل از انقلاب برمیگرده و هم به بعد از انقلاب.
بله، طبیعتا
مقررات واگذاری اراضی ملی این چیزی هستش که خب خیلی جلوی چشم نیست و کسی ممکنه اونو به بحث جمعیت ارتباط نده.
همینطوره.
ولی واقعیت اینه که همه اینها ارتباط دارن به جمعیت.
بله.
شاید مسئله اینه که ما باید یک توجه مجدد به همه قوانینمون داشته باشیم. ببینید، در بلغارستان قبل یک برنامه رو در واقع اجرا کردن از سال 2006 تا 2020 و تأثیر داشته روی حوزه فرزندآوری اونها. منتها قبل از اجرای برنامه یک تجدید نظری روی کلیه قوانین و مقرراتشون انجام دادن.
یعنی 14 سال در حقیقت زمان صرف کردن. بله.
14 زمان صرف کردن و نتیجه هم گرفتن.
بله.
یعنی شما نرخ باروری رو مشاهده کنید در مورد بلغارستان بالا رفته. اما نکته اینه که ما چون هر کدوم از این قوانین و مقررات به حوزه‌های مختلفی برمیگشت و اونها هم یکی به بحث شهرسازی بود، یکی به بحث کشاورزی بود، یکی به بحث بهداشت بود، اینا چون جدا جدا بودن کسی به اثر اونها رو جمعیت توجهی نداشت، لااقل حالا میشه باید اینجوری فرض کرد. من مثال دیگه‌ای میذارم در حوزه مسکن. مثلا ما میگیم که خب بعد از اشتغال مسکن مهمترین مؤلفه اقتصادی مؤثر بر جمعیته.
درسته.
علت گرانی مسکن به گرانی زمین برمیگرده. در همین تهران عمده قیمت مسکن مربوط به زمینه نه به ساخت.
بله.
و حالا ریشه این از کجاست؟ از این هستش که عرضه زمین محدوده اما جمعیت داره اضافه میشه. چرا عرضه زمین محدوده؟ به خاطر اینکه ما قانونی داریم به نام در واقع حالا دو سه تا قانون هست که مجموعاً کمربندی رو اطراف شهر ایجاد میکنه یا فرض میکنه، مثلا ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها. شما اجازه ندارید از یه مساحتی به اون برتر طبق ساخت و ساز بکنید،
خارج از محدوده محسوب میشه. بله
بله بله. این باعث میشه که عرضه زمین محدود بشه و خود این عامل گرانی زمین میشه. حالا ممکنه کسی اشکال کنه که آقا این محیط زیست رو تخریب میکنه و اینا همش پاسخ داره، یعنی در واقع به این معنا نیستش که ما هم روش های دیگری وجود داره.
درسته.
که هم اجرا شده که شما شهرهای کوچک و متوسط رو از طریق راه های و اتوبان های در واقع بسیار با کیفیت و راه آهن و مترو وصل میکنید.
بله.
و کاری میکنید که جمعیتتون بره تو شهرهای کوچیک و متوسط.
متوجه.
بله. طبیعی پراکندگی جمعیت رو ایجاد میکنید.
بله.
این یک نمونه هست که عرض کردم. ما در آموز پرورشمون، در قوانین فرهنگیمون، در بسیاری جاها اگر رصد بکنیم میبینیم که قوانینی داریم، مقرراتی داریم که ضد بحث جمعیت هستن. و اینا همه باید عوض بشه،
برطرف بشه. بله
بله. و جمعیت یک امر فرابخشیه، به همین دلیل هم هست که حالا من در برنامه‌های دیگه هم پیشنهاد کردم موضوع رو، حالا انشالله رئیس جمهور محترم که تشریف بیارن.
بله.
ما پیشنهادمون اینه که یک معاونت جمعیت تأسیس بشه. چرا؟ چون مثل معاونت علمی و فناوری برای ریاست جمهوری.
بله.
که بتواند یک امر فرابخشی رو مدیریت کنه، یعنی اقتصاد داره، بهداشت داره، آموزش داره، به همه اینها باید برای وزارت خونه های مختلف در واقع مدیریت بشه و نمیشود یک وزارت خونه.
بله.
به تنهایی، کما اینکه این کار رو بلغارستان هم انجام داد.
یعنی بله.
بلغارستان اومد یک تولیت فرابخشی برای موضوع در نظر گرفت.
درود بر شما. خب جناب آقای دکتر عالمی گرانقدر، من بین صحبت‌های شما حالا یه چکیده‌ای از همین چند دقیقه اخیر میخوام عرض بکنم. به مشکلات آموزش و پرورش اشاره کردین که موانعی هست باید برطرف بشه، ارتباط بین شهرهای کوچک با همدیگه به صورت حالا اتوبان‌های با کیفیت برای تقسیم جمعیت و قیمت گران زمین که در حقیقت مسکن رو گرانتر از پیش کرده. البته یه نکته هم خدمت شما عرض کنم، دارم به شما درس پس میدم، در بسیاری از کشورها خودتون بهتر میدونید که مسکن سرمایه محسوب نمیشه، مسکن محل زندگی هستش و باش واقعا کاسبی صورت نمیگیره، باید این هم مدیریت بشه. برگردیم خدمت جناب آقای محمد ولی علیی، مسئول گروه جمعیت شناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات. آقای علی عزیز، من میخوام ببینم که از نظر شما در حقیقت چه کارهای دیگری علاوه بر آن چه که جناب آقای دکتر عالمی اشاره فرمودن میشه انجام داد که این مشکلات و این موانع زودتر برطرف بشه. ما خیلی وقتا طرح ارائه میکنیم، دیگه زبون من مو در آورده، خیلی وقتا طرح رو ارائه میکنیم ولی تا اجرایی شدنش انقدر زمان میبره که مشکلات دیگری هم در حقیقت ایجاد میشه.
من ضمن سلام خدمت استاد محترم جناب آقای عالمی و فرمایشاتشون که استفاده کردم، دو تا نکته رو در شاید تکمیل و یا در موازات فرمایشاتشون اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید، کشور ژاپن کشوری که دیگه نماد و سمبل در واقع افلاس جمعیته.
بله.
یعنی متوسط سن این جامعه، جمعیت ژاپن رسیده به 48 سال.
بله.
و یه جوری در اون تله باروری که من اشاره کردم گرفتار شده.
درسته.
کشور ژاپن اومده یه وزارتی به نام وزارت خانواده و فرزند آوری تعریف کرده، به عبارتی اشتغال، تحصیلات، محل سکونت، آموزش و همه اینها رو کانالیزه کرده.
بله.
به سوی آن که چگونه خانواده رو احیا کنه. در ژاپن اگر خانومی شاغه به اصطلاح فرزند نداشته باشه، به اشتغال دولتی یا اشتغالات بالا گرفته نمیشود، به کار گرفته نمیشود.
درسته.
محل سکونت افراد رو به گونه توزیع میکنه که این مشکل اصطلاحاً کلان شهرها و مواردی که در دنیای امروز در دنیای مدرن و یا اصطلاحاً صنعتی اتفاق افتاده.
بله.
تکرار نشود. تحصیلات و هدفمند و جهت‌دار در واقع تعریف کرده. یه مشکلی که همه کشورهای غربی و کشورهای اصطلاحاً توسعه یافته صنعتی دارن، بحث جمعیت، و همه‌شون گرفتارن و همه جمعیت شناسان میدونن که همه اونا برای جمعیت‌هاشون برنامه دارن. اگر موفق نمیشون به لحاظی که ساختاری دچار مشکل شدن. ببین، اونا دو تا نکته رو دارن که در واقع ما به یه عبارتی فعلا برای اینا قسمت اولش برنامه نداریم. یکی اینا بحث مهاجرت که آقای دکتر عالمی هم اشاره کردن.
بله.
این کشورها قسم، حالا ژاپن البته مهاجرت رو به این معنا نداره، این کشورها عمدتا بخشی از به اصطلاح کاهش جمعیتشون از طریق مهاجرین وارد در سن کار و اشتغال و فرزندآوری انتخاب میکنن.
بله.
واسه یکی بحث مهاجرته، یکی بحث تولد فرزندانه. در اون جوامع بخشی عمده ای از فرزندان، بیش از نیمی از فرزندان، تولد بیرون از چارچوب خانواده است.
بله.
اما در جامعه ایران تمام تولدها تولد نکاحی و در واقع داخل خانواده است. پس ببینید ما بحث ازدواج و تشکیل خانواده عمدتا برای ما به لحاظ شرعی و حقوقی و قانونی و اجتماعی برای ما مسئله باید داشته باشیم. پس ما اینو باید تقویت بکنیم.
بسیار عالی.
آنچه که وجود داره ای که ما توسعه نامتوازنی تا به امروز داشتیم بین مناطق جمعیتی ایران، نقطه‌ای که آقای دکتر عالمی اشاره میکنن که بحث با مترو و بحث بلوگا و امسالان بحث میکنن، ببینیم منهای این قضیه ما تا به حال آموزش عالیمون، شهرسازیمون و توسعه‌مون در بخش مقدماتی که برای جمعیت لازم بوده کاملا نامتوازن بوده. حالا این در بحث جمعیت من اشاره کنم، در همه مباحث وجود داشته الا مشخصا جمعیت. شما وقتی که شرایط رو فراهم میکنید که عمدتا افراد حس میکنن اگر در شهر قبلی خودشون بمونند علی‌القاعده کم برخوردار یا نابرخوردار محسوب خواهند شد و اگر به کلان شهر بیان ولو به حاشیه نشینی باز به یه نوایی میرسن، قطعا شهر ما بزرگ میشود، قطعا در اینجا مسکن قیمت پیدا میکنه، قطعا آموزش هزینه پیدا میکنه، قطعا بهداشت هزینه افزایش پیدا میکنه. ببین یکی از موارد امروز خانواده ما اینه که آموزش برای فرزندان هزینه بر شده. یعنی خانواده فکر میکنه تمام درآمد سالانش رو اگه پس انداز کنه و در واقع نگهداری بکنه فقط برای تحصیلات یک یا دو فرزند بیشتر دیگه نمیتونه کفا. این هزینه ها در کلان شهرها باعث شده، هزینه بهداشت در کلان شهرها باعث شده که خانواده در واقع میل به فرزندآوری در کلان شهر ندارد. اگر ما بیایم به اصطلاح توسعه رو متوازن که الحمدلله خیلی از این کاندیداهای ریاست جمهوری در یا مستقیم یا غیر مستقیم این موارد اشاره کردن، اگر توسعه از نامتوازن به متوازن و به بخشهای کم برخوردار و به اصطلاح کمتر برخوردار متمایل بشه، بحث سواد و آموزش و تحصیلات عالیه و آن بهداشت در اینجا متمرکز بشه، قطعا خانواده در اینجا ثبات خواهد پیدا کرد و با کمترین امکاناتی که حتی از دولت هم دریافت نشه، از طریق سازمان های غیر دولتی هم دریافت بشه، خانواده میتوانند فرزندان مطلوب رو از دونی به بالا در جامعه داشته باشه.
بسیار
هزینه بر دولت نداره.
بسیار علی، خیلی خیلی متشکرم. جان کلام این که خودتون اشاره فرمودین اگر امکانات ویژه‌ای مثل برخی از کشورها برای کسانی که فرزند دارن یا تعداد فرزندان بیشتری دارن قائل بشیم این مشکل حل میشه. یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه 12 میلیون مجرد در کشور ما وجود داره، فکر میکنم جناب آقای علی دیگه اون بحث مهاجرت پذیری در اولویت دوم قرار میگیره و فعلا باید به این بخش برسیم که این 12 میلیون مجرد اگر بتونن ازدواج بکنن و شرایط صحیح براشون ایجاد بشه، طبیعتا مشکل در حقیقت تعداد کم جمعیت هم حل میشه. خیلی از شما ممنونم. من از شما خداحافظی میکنم، همچنان خدمت جناب آقای دکتر مسعود عالمی هستیم. شنوندگان گرامی یک فاصله بگیریم، برگردیم و قلمروی فرهنگ رو از طریق شبکه رادیوی فرهنگ تا رأس ساعت 12 تقدیم به شما کنیم.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان، در برنامه امروز قصد داریم از هموطنان خوبمون از این سوال بکنیم که با چند تا فرزند در خانواده موافق هستن. همراه ما باشید. خانم سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
ممنون، مرسی.
شما متأهلین دیگه؟
بله.
فرزندی هم دارین؟
بله، یه دونه.
چیه؟
پسر.
زنده باشن.
سلامت باشین.
خودتون دوست داشتین یه بچه داشته باشین؟
خب تقریبا شرایطم اینجوری ایجاب کرد که یه دونه داشته باشه.
چند سالشونه ایشون؟
30 سال.
ایشون متأهل شدن؟
بله.
الان شما احساس تنهایی نمی کنی؟
چرا، الان احساس تنهایی می کنم، خود بچه من احساس تنهایی می کنه، ولی مسئله اینه که واقعا نمی شد، شرایط هر جوری در نظر بگیری نمی تونستم.
چه مشکلاتی هستش یا بوده؟
خب ببینیم، مشکلات اقتصادی خیلی زیاده.
مادر جون سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
قربان شما.
سلام، بپرسم شما چند سالتونه؟
من 65 سال.
زنده باشین انشالله. چند تا فرزند دارین؟
من 6 تا.
راضی هستین از اینکه 6 تا فرزند دارین؟
خب مال زمانه چند سال پیش بودیم، الان من بچه آخرم 30 سالشه.
اگه در شرایط فعلی بودین بازم این تعداد فرزند رو؟
نه دیگه، اگر الان میخواستم ازدواج کنم و بچه دار بشم که حداقل دو تا یه سه تا.
چرا؟
به خاطر اینکه بتونم ادارشون کنم، اقتصادی روش حساب کنم. بچه ها بالاخره وقتی به دنیا میاریمشون، بالاخره خونه میخوان، مکان میخوان، تحصیل میخوان، بهداشت، تفریح، از همه چی امکانات میخوان بچه، از همه چی امکانات میخوان بچه. مخصوصا الان که دیگه بچه ها واقعا درخواستشون زیاده. ما بچه همون مال چند سال پیش بود نگاه میکردن به شرایط ما که خب پدر کارمند یا بوده، درآمده اون انقدر نبوده ولی درخواستشون پایین بوده، نگاه به وضع مالی ما میکردن.
زنده باشی آقا. سلام.
سلام اخسوم.
ممنون. حال شما خوبه؟
ممنون، متشکرم.
با خانم صحبت کنم؟
بله بله.
خانم سلام.
سلام.
خوب هستی؟
ممنونم.
باردار هستی؟ به سلامتی.
بله بله.
به سلامتی انشالله. این کوچولو هم بچه خودتونه؟
بله.
آقا پسر چند سالشه؟
4 سالشه.
زنده باشن.
سلامت.
الان تفاوت سنی فرزندانتون با هم میشه 4 سال؟
بله.
یعنی به زودی
بله.
بچه دومتون به دنیا میاد؟
بله بله.
دوست دارین چند تا بچه داشته باشین غیر از اینکه حالا قراره که
بله، حالا اگه شرایط اقتصادی بذاره بچه زیاد دوست دارم دیگه، هم من هم همسرم. بله.
همسرتون هم دوست دارن؟
بله.
اجازه بدین آقا شما با چند تا فرزند در خانواده موافق هستین؟
والا من با تعدادش مشکلی ندارم، 4-5 هم اگر وضعیت اقتصادی خانواده بذاره مشکلی ندارم. با
شما وضعیت اقتصادیتون چطوره؟
معمولی، رو پایین تقریبا.
خانم شما راهکارتون چیه برای اینکه جمعیت ما در آینده جمعیت پیری نباشه و ازدیاد جمعیتمون به طور متناسبی بالا بره؟
حالا انشالله که رئیس جمهوری که میاد حداقل بتونه یه کاری کنه، بالاخره اقتصاد دیگه، بچه آوردن هم به اقتصاد جامعه مربوط میشه دیگه، اگر نه به نظرم کسی بدش نمیاد حداقل همون یه دونه بچه هم بخواد داشته باشه.
بله
انشالله که بتونن دیگه.
انشالله. متشکرم ازتون. انشالله که به سلامتی فارغ بشید.
سلامت باشید. ممنونم از شما.
ممنونم آقا. ممنون از شما.
خواهش مونم.
زوج جوانی رو میبینم به همراه 3 بچه قد و نیم قد، ولی به نظر نمیرسه که اینا بچه های خودشون باشن. اجازه بدیم با هاشون صحبت بکنم ببینم که چه نسبتی با هم دیگه دارن. خانم سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟ خوبین؟ آقا سلام.
سلام.
خوب هستین؟
خوب هستین.
ممنونم. بچه ها سلام.
سلام.
خوبین شما؟
بله.
آفرین به شما. خانم این بچه ها با شما چه نسبتی دارن؟
بچه های خواهرم هستن.
زنده باشن. آقا؟
همسرم هستن.
همسرتون هستن. به سلامتی. چون من به نظرم نمیرسید که این بچه ها بچه های شما باشن.
نه بچه های خواهرم هستن.
بله.
ما بونشون پار.
به سلامتی. چند وقتی که ازدواج کردین شما؟
چند ماهه؟ 6 ماهه.
پس به تازگی ازدواج کردین. دوست دارین که در آینده چند تا فرزند داشته باشین؟
خب مسلما زندگی با بچه خیلی شیرینه.
خانم اگر خودتون فرزندی بیارین انشالله همینطور مواظبشون هستین، میبینم که خیلی مراقبت میکنین، همش چشمتون به این بچه های کوچیک هستش، خواهرزاده های گلتون.
بله خب 100%. من وقتی یه بچه یا به این دنیا میارم من مسئولیت همه چیشو دارم، مسئولیت سلامتشو دارم، مسئولیت آیندهشو دارم، همه جوره مسئولیتش گردن منه و من باید واقعا همه توانمو بذارم برای آینده و اینا و بزرگ کردن.
بله البته آرزو میکنیم که تا زمانی که شما صاحب فرزندی میشین دیگه این شرایط کرونا نباشه، ولی خب الان میبینم که همه از ماسک استفاده کردن و به خوبی مراقب هستن.
بله 100% و امیدوارم که واقعا ریشه کم بشه این ویروس منحوس.
تندرست باشی.
ممنونم.
خدا نگهدار.
دست شما درد.
ممنونم. این هم نظر تعدادی از هموطنان عزیزمون در مورد تعداد فرزندان در خانواده. به خدای بزرگ می‌سپارمتون.
خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده قلمرو فرهنگ هستین از طریق شبکه رادیویی فرهنگ و گزارشی که شنیدین توسط همکار محترم بنده سرکار خانم فراتی تهیه شد، از ایشون من سپاسگزار هستم. همچنان خدمت جناب آقای دکتر مسعود عالمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و همینطور جناب آقای حسین گودرزی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و البته نماینده درود و ازنا. خدمت ایشون من سلام عرض میکنم.
سلام برادر ارجمند، ممنون هستم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت ملت عظیم شان ایران و تبریک عرض میکنم این پیروزی بزرگ رو و این کار بی‌نظیری رو که در اوج جنگ اقتصادی استمر نشان.
درود بر شما. خدمت جناب آقای دکتر مسعود عالمی هم هستیم همزمان و اجازه بفرمایید من پرسشی از شما داشته باشم. میخوام ببینم نقش مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری در حقیقت تحقق جمعیت مطلوب تا چه اندازه هستش. میخوام ببینم به زبان ساده آقای گودرزی عزیز چه کارهایی در مجلس الان داره صورت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید مجلس وظیفه ریلگذاری امور مملکت رو به طور کل داره و از جمله اونها که از کارهای پایه‌ای و اساسی حفظ تراز جمعیتی و جمعیت مطلوب هست.
بله.
همطور از نظر کمی و کیفی مطلوبیت رو باید تعریف بکنیم و مجلس 11 در این یک سال اول که با صورت خاص بحث جمعیت و جوانی جمعیت رو صورت یک طرح کلان آماده کرد و با حضور کارشناسان مختلف از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و رفاهی اون رو به ثمر نشوند و الان در مسیر ابلاغ هست. این در واقع طرح هم بحث جوانی جمعیت رو، زیاد نسل رو، مبارزه با ناباروری‌ها و مشکلات مختلف رو، ترویج به ازدواج رو، در واقع ایجاد رفاهیات و امکانات اولیه برای زوجهای جوان و ابعاد مختلفی رو داره دنبال میکنه. البته در کنار اینها خب کلیت کشور و نهادهای اجتماعی مختلف مثل اقتصاد، سیاست، خانواده، حوزه‌های فرهنگ همه دخیلن در این مسئله زیاد جمعیت و به وجود آوردن روندهایی که به جمعیت مطلوب منتهی میشه.
متشکرم آقای گودرزی. خیلی از اتفاقات داره صورت میگیره در مجلس، ما شاهد هستیم که در حقیقت لایحه تصویب میشه، قوانینی ایجاد میشه برای اینکه موانع برطرف بشن. من میخوام ببینم که چقدر میتونیم خوشبین باشیم در جهت در حقیقت رسیدن به جمعیت مطلوب که هرچه سریعتر این موانع در ارگانها، در ادارجات مختلف که متاسفانه ما رو درگیر کاغذبازی‌های بسیار زیادی میکنن و همین باعث میشه که فاصله زمانی زیادی پیدا بکنیم تا رسیدن به اون مقصود و منظور نهایی. چه کارهایی در مجلس داره انجام میشه که این موانع برطرف بشه به زبان شفاف که تمام شنوندگان عزیز ما از اقشار مختلف در حقیقت دست پیدا کنن به پاسخ شما؟
هرچند قانون زمانی در واقع میتواند اجرایی تر باشه و متناسب با مقتضیات باشه که با حضور کارشناسان، با نگاه کارشناسی دقیق، با مطالعه خوب و حتی الامکان اگه بشه همه در واقع نظرها و مطالعات داخلی و خارجی در نظر گرفته بشن، شرایط جامعه رو ببینه و اقتضائاتی که وجود داره، مسائل مالی، مسائل مختلف. ما در این بحث جمعیت و کاری که انجام گرفت، این رو من شاهد بودم که کارشناسان مختلف، سازمانهای مختلف تشریح و مساعی کردن. ننیس المجموع عرض کردم این تاثیرگذاری مثلا مشکلات اقتصادی بر جمعیت رو نمیشه نادیده گرفت. مسائل فرهنگی و روندهای کلان، روندهای جهانی رو، گرچه شهروندی بالا رفته، میزان جمعیت اومده پایین، فرزند آوری اومده پایین، یا تحصیل و نسبتش با فرزند آوری، یه سری کلان روندها هم در جوامع هستن که اونها هم تاثیرگذارن. من حیث المجموع ما باید برگردیم به شرایط خاص کشور خودمون. من مثالی میزنم، من دیروز شما بیاد داری در رسانه‌ها میدونید صدها شبکه رادیو تلویزیونی معاند و خارج و بیگانه داشتن مردم رو مایوس میکردن و منع میکردن به لطایف الحیل با نظریه‌های مختلف ارتباطات اجتماعی اینا که نیان، ولی ملت ایران اومدن پای صحنه و نشون دادن ملت بودن و با هم بودن. بنابراین من فکر میکنم ما باید برای کشور خودمون یک برنامه داخلی متناسب با فرهنگمون، با مبانی دینیمون و با اقتضائات کشور عزیزمون که هرچند که فردوسی میگه چو ایران نباشد تن من مباد، ایرانی بودن و حفظ ایران به جمعیت مطلوب و کمی و کیفی مطلوب.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر عالمی. میخوام از شما در حقیقت این پرسشو داشته باشم، به نظر شما که صاحب نظر هستین، مجلس تا چه اندازه میتونه در حقیقت برای رفع این موانع که شما هم خیلی دلتون پر هستش نسبت به این قضایا، بتونه در حقیقت گام موثرتری برداره و اون شکل اجرایی که ما مد نظرمون هستش زودتر اقدام بشه در موردش؟
بسیار ممنون.
عرض سلام جناب آقای گودرزی. عرضم به حضورتون که خب مجلس در حیطه قانون به نظر من میتواند در واقع حالا یک بخشی رو اختصاص بده، حالا ذیل یا یکی از کمیسیون ها، یا اینکه به صورت جداگونه کمیسیون موقتی رو تشکیل بده.
بله.
با این عنوان که یعنی با این مأموریت که کلیه موانع موجود در قوانین، حالا چون مقررات دست دولت هست، کلیه موانع موجود در قوانین گذشته رو بررسی بکنه، استخراج بکنه و برای اونها پیشنهاد جایگزین ارائه کنه. این به نظر من کاری هستش که ما در مجلس می توانیم انجام بدیم. در کنار اون، در حالا طرح‌هایی که می تواند پیشنهاد بدهد، روی مقررات هم می تونه تأثیر بگذاره. یکی از مهمترین کارها که عرض کردم پیشنهاد در واقع ایجاد یک متولی هست برای جمعیت تحت عنوان معاونت جمعیت ریاست جمهوری.
بله.
چون ما هیچ نمیتونیم یکی از وزارتخونه ها رو به عنوان متولی در واقع در نظر بگیریم. اینها کارهایی هستش که به نظر من مجلس میتواند انجام بدهد و من به شدت معتقدم که ما خیلی نباید روی ازم به حضورتون که این که به مردم پول بدیم، که به هزینه بکنیم، که مردم رو هول بدیم، این مال کشورهایی هستش که در واقع مردم تمایل ندارن.
بله.
در کشور ما همین که زمینه فراهم بشه، همین که موانع برداشته بشه، مردم خود به خود در واقع جمعیت و افزایش فرزندآوری حرکت خواهند کرد.
بسیار.
این روشتر متفاوتی است در قانون گذاری.
درود بر شما، خیلی خیلی متشکرم. خب صحبت پایانی رو هم از جناب آقای حسین گودرزی بشنویم. به اندازه یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه ما زمان داریم آقای گودرزی.
بله، پیشنهاد خوبی رو فرمودند آقای دکتر. میشه این رو مطرح کرد با توجه به اینکه ما به سمت بحرانی شدن فرزند آوری و اون نسبت 2-1 اومدیم پایین‌تر و همینطور داریم روند رو به سمت پایین میاد، یک ساختاری ایجاد بشه یا یک ستادی برای همافزایی و تشریک مساعی سازمان‌های مختلف. و همینطور که شما فرمودن، بنده هم بیشتر اعتقاد دارم که ما اگر با نگاه به ظرفیت‌های داخلی خودمون و فرهنگ بنیادین ایرانی اسلامی خودمون متمرکز بشیم، میتوانیم در واقع برای فرزند آوری و جمعیت مطلوب برنامه‌ریزی کنیم و متفاوت با این روندها انشاءالله برگردیم به روند مطلوب.
خیلی خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر مسعود عالمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، همینطور جناب آقای حسین گودرزی، نماینده مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز، شنونده قلمرو فرهنگ بودین. تا شنبه آتی از شما خداحافظی میکنم. اما تهیه کننده محترم این برنامه جناب آقای محمدرضا حاج حیدری، صدا بردار محترم سرکار خانم فائزه بزی و بنده پیمان شیخی تا این لحظه خدمت شما بودم. مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده قلمرو فرهنگ. امیدواریم که این برنامه که از گروه تاریخ و اندیشه هم تقدیم شما شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و حالا در ادامه مجموعه برنامه های بخش نخست، با رسیدن به ساعت 12 ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه باشید با عنوان خشت اول، که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه به مدت تقریبی 29 دقیقه تقدیم شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ خواهد شد. بشنوید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.